أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. برخی ها خواستن بین این آیه سوره مبارکه را که فرمود علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اینچنین جمع بکنن، بگن مؤمن بین خوف و رجاست. وقتی در حال رجاست به وعده ذات اقدس اله متذکر است، قلب او مطمئن است. وقتی در حالت خوف بود و به یاد وعید الهی است، قلب او میتپد. این اضطراب قلب در اثر خوف و اون آرامش دل در اثر امید میتواند بین آیه سوره انفال و سوره رعد جمع بکند. لکن این به جمع تبرعی شبیه تر است تا جمع تفسیری، زیرا نه در اون آیه سوره رعد سخن از بهشت است و نه در آیه سوره انفال سخن از دوزخ. هر دو جا سخن از الله است. اونجا هم علاوه ذکر الله تسمعن القلوب، اینجا هم آمده است اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اونگاه جمع بین آیه سوره انفال و سوره رعد به صورت وعد و وعید جمع تبرعی است، شاهد تفسیری ندارد. جمع اساسیش همان است که در سوره مبارکه زمر جمع کرده بین حراس و بین آرامش. حراس در اوائل امر است که خوف عقلی است و آرامش در پایان امر. وقتی انسان انس گرفته است بی آرامه، که ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، یعنی اونا نه شک علمی دارن نه خوف عملی. الا به ذکر الله تسمعن القلوب، این طمأنینه در مقابل شک نیست، در مقابل ترس است. اونجا میتواند در مقابل شک باشد، یعنی اصلا اینا شک ندارن. این جواب اول بود. جواب ثانی این است که اگر این طمأنینه در مقابل ترس است، ترس در اوائل امر است و آرامش در پایان امر که انسان انس گرفته. وقتی با ذات اقدس اله مأنوس شد دیگه خوفی ندارد. اونها در بحث‌های قبل هم اشاره شد که نه، چون کون جامعن و انسان کاملن و همه مراحل را داران، هم در بخش دنافت دلافکان و قاب قوسین و ادنا اونجا هستن، آثار اونجا را دارن، و هم در نشعه طبیعتن انما انا بشر و مستقوم هستن، یمشی فی الاسواق هستن، آثار اینجا را دارن. این چیز نیست که تمام آثار اونها در مرحله خوف باشد یا تمام آثار اونها در مسئله انس و طمأنینه باشد. بعضی ها هستن که اگر در مرحله خوف باشن دیگه در مرحله طمأنینه نیستن، یا در مرحله طمأنینه باشن در مرحله خوف نیستن. اینا که مظاهر اسماء حسنا هستن، جامع همه اسماء هستن، مرحله عالی اینها با دنافذ دلله مأنوس است و می آرمد. مراحل نازله اونها با وجلت قلوبهم و مانندان همراه است و می نالند و خاضع و خاشع هم. غرض آن است که اگر ما بگوییم این ترس بر اساس یاد جهنم بودن است و اون طمأنینه در اساس یاد بهشت که برخی ها خواستن چه این جمع بکنن، این جمع تبرعی است. برای اینکه هم در آیه سوره انفال هم در آیه سوره رعد سخن از الله است، نه در اینجا سخن از جهنم است نه در اونجا سخن از بهشت. این جمع شاهد میخواهد. مطلب دیگر آن است که شاهد جمع میتواند آیه سوره مبارکه زمر باشد که فرمود مؤمنین کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم یا قشعریده و تقشعر ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. این معنیش درجات دارد. اول حریم میگیرند بعد مأنوس میشوند. اینا تفاوت مرتبه است. نظیر اینکه وجود مبارک خلیل حق عرض کرد لیطمئن قلبی، یا صاحبان میخوان مراحل نفس مطمئنه برسن، اون مال بخش پایانی است. مطلب دیگر این است که انسانهای کامل مثل اهل بیت علیهم السلام چون کون جامعاً جامعه همه مراتبن، در هر مرتبه حکم اون مرتبه را دارا هستند. از اون جهت که با دنافذ دلا مربوطن می آرمن، از اون جهت که بویم شیفر اسواقن در نشعه طبیعت زندگی میکنن می نالد. این ناله با اون اطمینان منافاتی ندارد و در هیچ کدام از این دعایه سخن از بهشت و جهنم و امثال زالش نیست. اونا چون با مقام رضا رسیدن، در بخش رضا اصلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سیرت و سنت اون حضرت آمده است در تمام مدت عمر لیت و لعله نگفت. ای کاش هوا امثال اینجور می شد، ای کاش بارندگی می شد، ای کاش وقت اقتصاد اینجور می شد. اونا بر اساس رضا الله رضا و اهل البیت حرکت میکردن، چون مدیر عامل این کارگاه خداست و هم حکیمه. این تلاش و کوشش بیجا نقشی نداره. به ما گفتن شما باید کارتو انجام بدید، بقیه دیگه در اختیار شما نیست. نه از گذشته با خبرید، نه از آینده با خبرید، نه از مصلحت کل با خبرید. وقتی این عالم یه مدیر عاملی دارد به نام رب العالمین و هم حکیمانه در اداره میکند، تعبیر حکیم سبزواری زر رضا به ما قضا معتر رضا. دعا هم جزء وسائل است، ناله هم جزء وسائل است. به ما گفتن ابتغوا الیه الوسیله، کار جزء وسیله است، ناله جزء وسیله است، دعا جزء وسیله است، تضرع جزء وسیله است. همه اینها وسائل است که انسان قلباً و غالباً تطهیر بشود. خب بنابراین این منافات ندارد که انسان در بخشی راضی باشد در بخشی هم بنالد. اگر اینها مثل فرشته بودن بر اساس امام انا الله له مقام معلوم بود، اینا امرشون دائر بود بین یک وصف وجودن و عدمن. اما اینا که در حد فرشته نیستن، بالاتر از فرشتن، جامعن، مظاهر اسماء حسنای الهیان، مظهر اسم اعظمن و کاملن، لذا در هر مرتبه حکم خاص و مرتبه را دارا هستن. خب چون در حرم خداست، غیر از نام خدا در اونجا حضور ندارد، اینا مینالن. در بحث دیروز اشاره شد که چطور قلب اینها میتپد، برای اینکه این قلب خالی از حب ما سواست. اونگاه یاد خدا و نام خدا که در این قلب ظهور کرد اثر بکنه، اما قلبی که درش همه خاطرات باشد، نام خدا اثری ندارد اونجا. خب اذا ذکر الله وجلت قلوب، این مطلب اول. مطلب دوم این است که در این کریمه بین پنج صفت جمع پرمود، یکی مسئله اعتقاد است، یکی هم مسئله زیادی ایمان است، یکی مسئله توکل، یکی هم نماز و زکات، مسئله روزه، مسئله حج، سایر واجبات نیامده. معذالک فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. خب با اینکه بخش قابل توجهی از واجبات و ترک محرمات در اینجا نیامده، چگونه می شود اینها جامع باشن و مؤمن حقیقی؟ پاسخش این است که همه اون کارهای انجام واجب و ترک محرم در ضمن آیه و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا آمده است. آیات الهی خواه مربوط به انجام واجب، خواه مربوط به ترک محرم، بر اونا که خونده شد ایمان اینها افزوده می شود. اونگاه مسئله توکل و نماز و زکات که ذکر شده است از باب ذکر خاص بعد از آن نکته اهمیت است، وگرنه خصوص پنج صفت ذکر نشده. جامع همه کمالات و تکالیف الهی آمده است، از باب ذکر خاص بعد از عام بخشی از اخلاق به نام توکل و بخشی از افعال به نام اقامه نماز و ایتاء زکات به نام انفاق یاد شده است. خب پس به ازا تلیت علیهم آیات هو زادتهم ایمان، اینها مربوط به بخشای اعتقادی. و علی ربهم یتوکلون مربوط به بخش اخلاق است، اون هم گرچه خلق محسوب می شود به نام حراس، لکن چون در بخشای اعتقاد ظهور پیدا کرده است، در مرحله قلب ظهور دارد، در مرحله عقیده کامل ظهور دارد، جز اون عقاید محسوب می شود، وگرنه عمل قلب است در حقیقت. در قرآن کریم از وجل و اینگونه از خوفهای استرابی یاد کرده است. به وجل را معنا کردن، گفتن به اینکه اگر یک شاخه خرمایی مشتعل بشود، این چنین نیست که نظیر پنبه که می سوزد بی صدا باشد. بعضی از چوبا هستن که وقتی می سوزن صدا و نالشون بلنده، پنبه وقتی آتش گرفته جرقه ای ندارد، یه سر و صدا و ناله ای ندارد. اما سعفه، سعفه یعنی شاخه خرما، این وقتی مشتعل شده یه صدا و ناله ای از او شنیده می شود. اون ترس آمیخته با این ناله این رو میشکن وجل، این غیر از خوفه. بعضی از مفسران نقل کردن به اینکه بعضی از اهل معرفت میگن ما میفهمیم که کی دعای ما مستجاب میشه، اذا شعر جلدی و وجل قلبی و فازت عینای، اون وقت میفهمم دعا مستجابه، وقتی که بدنم میلرزه، اون وقتی که صدای اون ترس رو از دلم میشنوم، مثل اینکه یه دسته شاخه خرما آتش گرفته. شما الان تجربه کردی یا تجربه بکنی، یه پنبه میسوزه، این روی قدی بنزین و نفت روش بریزید، قدی کبریت بزنید، ببینید بی صدا میسوزه، اما یه شاخه خرما رو هم بسوزونید ببینید نالش بلنده. اون ناله رو میگن وجل. اگر دل کسی این چنین بسوزه که ناله بکنه که خود صاحب دل میشنود، او رو میگن وجل. اون بزرگوار گفت ازق شعر جلدی، چطور انسان وقتی نام چیزی رو میبره موی بدنش سیخ راست میشه، اینو میگن قشعریجه. خب حال گاهی انسان یک گرگی رو میبینه، یک ماری رو میبینه، چطور موی بدنش سیخ میشه؟ این حالتو میگن قشعریجه، موی بدن به اون صورت در میاد، او رو میگن قشعریجه. خب که رو پوست بدن مثل دانه های تگرگ برجستگی پیدا میشه، این حالتو میگن قشعریجه. و اون صدای دل را که نظیر سوختگی و سوزندگی اون شاخه خشک خرماست، اون را میگن وجر. و فازت عینا، یعنی دو چشمم عشق بریزد، نه گریه کنم. قرآن کریم در بخشی از تعبیراتش داره که اعینهم تفیض من الدمع، گاهی انسان چشمش تر میشود، گاهی هم عشق میریزد بالاتر از رطوبت چشم، گاهی هم به قدری میالد که تمام شبکه چشم را عشق میریزد، به این شبکه پر میشود میریزد، مثل اینکه چشمش دارد میریزد. در دو جای قرآن تعبیرش این است که اعینه تفیض و فازت العین غیر از فازت دم است. فازه یعنی جرا و نظر من آلن، اون آبی که از بالا میاد میگن فازه. در این دعایه ندارد که اشکشون فیض دارد به جاری میشود، که دارد چشمشون جاری میشود. وقتی تمام این چشم را اشک گرفت و این چشم ظرف اشک شد و این اشک داریخت، مثل که چشم دارد میریزه. اعینهم تفیض من الدمع. خب این بزرگوار گفت وقتی یه همچه حالتی من دست داد، میفهمم دعا مستجاب است و دعا میکنم. برای اینکه در اون حال انسان از غیر خدا منقطع است، فقط او رو میخواهد و او هم که لا یخلف الله وعده اما یجیب المستر، همینه دیگه. تنها کسی که جواب مستر را میدهد ذات اقدس اله است. اون حال که به انسان دست بدهد، معلوم میشود که از غیر خدا بریده است. تا اون حال نیامده، انسان به قدرت خودش، به قدرت مقام و میز و پستش، به قدرت قوم و قبیلش، به قدرت انتقام گیری آیندهش، به همه اینها متکی است. بعد اگر یک ظلمی به او شده، دعا هم میکند، یا به طبیب و به مال و به قدرت های بستگان خودش متکی است، در بالین بیمار یه حمدی هم میخوند. اما اگر از همه اینها ناامید شد، اون وقت است که مستر است، اون وقت است که فقط خدا را میخواند. چون فقط خدا را میخواند، خب خدا اجابت میکند، دعای موحد را اجابت میکند، نه دعای مشرک را. این چی نیست که علی کسی مستر نشد، دعای او را خدا اجابت نمیکند، که چون مستر فقط او را میخواند، خدا وعده داده که چنین دعایی را مستجاب بکند. مستر حقیقی فقط خدا را میخواند. خب غرض این است که وجل یه همچه حالتی است. در قرآن کریم بین این حالت و اعمال تکلیفی هم جمع کرده. اون چی که در سوره مبارکه انفال محل بحث است، بخشی از اونها در سوره حج و بخشی از اونها هم در سوره مبارکه مؤمنون آمده. در سوره حج به این صورت است، آیه 34 سوره مبارکه حج این است: و بشر المخبتین، مخبتین کیانن؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. خب این مخبتین کسانی هستند که دلهای اونها به نام خدا میتپد و در مصائب صابرن و نماز رو اقامه میکنن و از اون چه که خدای سبحانه به اونها روزی داده است انفاق بکنن. حالا این اختصاص ندارد به مسائل مالی، مسائل علمی هم همینطوره. علمایی که علم را از مشایخ و اساتیدشون یاد گرفتن به دیگران منتقل میکنن، این هم به ما رزقناهم ينفقون دیگه. در سوره مبارک مؤمنون آیه 60 به بعد این است: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. اینا در عین حال که به وظیفهشون عمل میکنن، اون چرا که باید عطا کنن ایتا میکنن، معذارک هراسناکن. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون فلاکه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. پس اون چی که دستور مبارکه انفال آمده با این مضمون تا حدودی میتونه اونها رو دستور مبارکه حج و مؤمنون یافت. اونا که به نصر الله ینصر و به رحمت الله یفرحون، اون فرح و نشاط بعد از آن است که اینها حریم گرفتن. مثل همون مثالایی که قبلا گفته میشد، اصلا وقتی وارد حرم شد اول حریم میگیرد، یه خوف عقلی است نه خوف نفسی، بعد کم کم مانوس میشود از خدای سبحان به عنوان اینکه دارای جلال و عظمت است. انسان حریم میگیرد برای اینکه خودشو فقیر محض مییابد و او را غنی صرف مییابد. باید نکند که فیض از من قطع بشود و من به او دسترسی نداشته باشم. بعد کم کم مانوس میشود او که سخن از جهنم که نیست. و چون کمال در جمع بین حسن فعلی و فاعلی است، در غالب این موارد مخصوصا آیه محل بحث بین حسن فاعلی و فعلی جمع کرده. حسن فاعلیش هم به این است که جان انسان مؤمن به یاد و نام خداست که روح پاک است. حسن فعلی همون عمل صالح است که نمونش نماز و انفاق است. اگر کسی حسن فعلی داشته باشد، یعنی کارهای خوب بکند، ولی موحد و مؤمن نباشد، در دنیا ممکن است بهره برد، در آخرت ممکن است که از عذاب و مقدار کم بشود، ولی اهل بهشت نخواهد. چون اون شعر شرک خفی است نه شرک جلی. ذات اقدس اله ایمان اینها را امضا کرده. همون ما یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بود اکثر مؤمنین مشرکان. معلوم میشه شرک خفی با ایمانی که ذات اقدس اله بپذیرد و وارد بهش بکند سازگار است. ولی یه شرکی هست بالاخره. اون شرک جلی است که در برابر توحید است و هرگز مغفور نیست. پس بنابراین بین حسن فاعلی و حسن فعلی با جمع بشود. چه اینکه اگر کسی حسن فاعلی داشت، موحد بود، مؤمن بود، لکن عمل صالح ارائه نکرد، او هم درست حرفی نمی‌بندد، بالاخره بی تعذیب نیست. کسی اهل نجات است که هم بین حسن فاعلی یعنی ایمان و هم بین حسن فعلی یعنی عمل صالح جمع بکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لهم درجاتون، درجه گاهی به معنای پله‌های نردبان است، گاهی معنی مرتبه و طبقه است. اینا که درجات دارن، این درب وقتی وارد بهشت شده هر کدوم یه درجه خاص دارن، یعنی اونجا میمونن. انسان که رو پله نمیمونه که، انسان روی درجات نردبان که نمیمونه که. این یعنی چی؟ اونجا که جای موندن نیست، اونجا رفتنه. سرش آن است که این درجه اگر به معنای پله‌های نردبان باشد جمعش درجه است، و اگر معنی مرتبه و طبقه طبقه باشد جمعش درجات است. اینا رو پله‌ها نیستن، نودو طبقه طبقه. چون در بهشت غرف مبنیه است، هر غرفه‌ای در هر حد خاصی که هست مرتبه و درجه است، بالاتر از او مرتبه و درجه دیگر و بالاتر از او و بالاتر از او. اینا تو این غرف هم رو این درجه یعنی که جمعش درجات است، نه درجه ای که جمعش درجه است. منطقه در دنیا راه است، در آخرت هم راه است. در دنیا راه دو طرف است، مثل نردبان، هم می شود بالا رفت هم می شود پایین آمد. در آخرت راه یه طرف است، نمی شود بالا رفت ولی می شود پایین آمد. بیان و زارش این است که در دنیا انسان صعود و سقوط را دارد، می تواند به حسن اختیار خود این درجات را یکی پس از دیگری طی کند، یا خدای ناکرده ثم کفرو بعد از ایمان درجات را طرف هبوط طی کند. این در دنیا میسر است، ولی در آخرت که جا برای گناه نیست، چون که جا برای عمل صالح هم نیست، الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، جا برای بالا رفتن نیست. هر کس هر چه انجام داد در اونجا ظهور میکند. اگر به مؤمن میگوین اقرا ورقه بخوان و بالا برو، یعنی اون چه که در دنیا خوندی و عمل کردی و فهمیدی همونها را تا همون حدی که رفتی یکی پس از دیگری اظهار کن و بالا برو. از اون به بعد دیگه ممکن نیست کسی بالاتر برود، هر کسی درجه خاص خودش دارد. اگر شفاعت نصیب شد به درجه رسید دیگه میمونه اونجا، از اون بعد بالاتر نمیره. ولی اونایی که بالا هستن اونا میتوانن سری به پایین بزنن، تفقدی و لطفی نسبت به پایینی انجام بدن و دوباره برگردن. اون بالایی ها میتوانن پایین بیان، از حال اینا باخبر بشن، ولی پایینی ها نمیتونن بالا برن و از وضع بالایی ها باخبر بشن. پس درجه جمعش درجات است، به معنی مرتبه و طبقه است، نه معنی پله ها یک. ولی این طبقات به هم راه دارد دو. در دنیا راه دو طرفه است سه، در آخرت راه یه طرفه است چهار. یعنی بالایی ها میتونن بیان ولی پایین ها نمیتونن برن. میمونه این مطلب که خب اینا در حسرت چه کنن؟ این پایینی ها که نمیتوانن از وضع بالایی ها با خبر بشوند ولی اجمالاً میدونن بالاتر از اینا هم هست، آیا اینا حسدی مشکل اخلاقی دیگری پیش نمیاد؟ رنج و محرومیت برای اینا حاصل نمیشود؟ پاسخش این است که نه، اصلا در بهشت جا برای حزن نیست. اینا وقتی وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، مطلق حزن و اندو از اینا گرفته شد. سرش این است که در بهشت انسان شبیه فرشته است، با اینکه فرشته ها با ما منا الله مقام معلوم، بعضی مطیعن بعضی مطاعن، مطاع سم امین، جبرئیل سلام الله علیه مطاع است، فرشته هایی که زیر مجموعه او هستند مطیعن، چون که اسرائیل سلام الله علیه هم همین طور است، میکائیل سلام الله علیه هم همین طور است، اسرافیل سلام الله علیه هم همین طور است. عده زیاد از فرشتگان زیر مجموعه این چهار بزرگوارند و از اینا اطاعت میکنند. این اختصاصی به جبرئیل سلام الله علیه ندارد، به مطاع سم امین. خب اونجا هیچ گونه حسدی نیست. تکامل علمی چرا، ولی عملی نه. یعنی چیزهای نشان انسان میدن که انسان نمیداند، اما تکامل عملی یعنی کاری بکند بالا برود نه. برای اینکه کار اگر بخواد بکند شریعت میخواهد، رسالت میخواهد، اون دین جدید است، تازه میشود دنیا دیگه، آخرت نیست. تکامل علمی چرا، خیلی از چیزها رو که آدم نمیداند اونجا میفهمد، اما بخواهد یک کاری انجام بدهد که وسیله کار بالا برود، این طبق بیان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، این جز جواب الکلم حضرت است که وجود مبارک استعیمی سلام الله علیه هم این رو در نهج البلاغه به عنوان سند قاطع از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد. تا اونجا که بخش شفاعت هست تا اونجا میتوانن. اگر محدود شفاعت و توسل و امثال ذلک به پایان رسید، هر کسی در جایگاه خود قرار گرفت دیگه، از اون بعد کسی بالا نمیرود. شفاعت شامل حال همه خواهد شد، یعنی شفاعت اهل بیت علیهم السلام شامل حال انسانهای کامل و اولیاء گذشتن میشود که واسه ترفیع درجه است. اما وقتی ترفیع درجه شد، کارا تقسیم شد، درجات تقسیم شد، دیگه کسی حق بالا رفتن ندارد. از بالا کسی میتواند پایین بیاد، از اینا با خبر باشد، ولی از پایین کسی برود بالا مقام بالاتری کسب بکند نمیشود. اگر بخواهد از راه عمل درجه کسب بکند، آخرت که جای عمل نیست. اگر بخواهد از راه وسیله و شفاعت، اون ممکن است، ولی فرض در این است که اونا انجام شده است. با شفاعت ممکن است که ترفیع درجه بشود، ولی بعد از اینکه شفاعت ها کاراشو انجام داد، هر کسی در جایگاه خود مستقر شد، دیگه از اون بعد ارتفاع ممکن نیست. ولی بالایی ها کاملا می توانند پایین بیان، به همون دلیلی که در دنیا بالایی می توانست پایین بیاد. یعنی کسی که اهل نماز شب است می تواند مانند دیگران زندگی کند، ولی دیگران نمیتوانند مانند او سحرخیز باشد. در دنیا چطور بالایی میتواند از پایینی با خبر بشود، اما پایینی نمیتواند از بالایی با خبر بشود. نه، حدی ندارد. البته هر اندازه که ذات اقدس اله بخواهد به همون اندازه می شود. حالا ذات اقدس اله خواست که اینها جاشون اینجا باشد، کارا تقسیم کرد،
از اون به بعد دیگه چیزی، چون اگر شفاعت بود که شده است، اگر توسل بود که شده است، اگر لطف الهی بود که شده است، همه اینها در مادون استقرار است. وقتی این کارها انجام شد، همه در جایگاه خودشون قرار گرفتن، دیگه از اون به بعد خلاف فرض است. چون فرض دانست که اون مرحله مرحله بعد از شفاعت است، چون مرحله حساب و کتاب که میخواد رسیدگی بشود، درجات تنظیم بشود، اونجا جای اعمال و شفاعت هست. اونجا ممکن است حتی انبیای الهی از شفاعت اهل بیت علیهم السلام برخوردارند برای ترفیع درجه. تمام اینها ممکن است. برای شفاعت بگن چندین درجه است. برای جهنمی ها شفاعت هست که تخفیف عذاب می شود. برای برخی از اونها شفاعت است که از جهنم به اعراف میان. برای اعرافی ها شفاعت است که وارد بهش میشن. برای بهشتی ها شفاعت است که ترفیع درجه است. همه اینها شده. اما بعض این که تقسیم شده، توزیع شده، قد استقرر کل فی مقامه، از اون بعد دیگه جا برای رشد نیست، چون خلاف فرض. خب این در صحنه ساحره قیامت است که یوم الحسر است، هنوز کارها تقسیم نشد. ولی وقتی کارها تقسیم شده است، وارد بهشت شدن، اینا در حد فرشته میشن. وقتی در حد فرشته شدن، هرگز حسد دیگری نداره. الان در دستگاه ما، در نهان و نهاد ما، قوای فراوانی است. ما در ظاهر و در باطن مجاری ادراکی فراوانی داریم، چون که مجاری تحریکی فراوانی داریم. ما مجاری ادراکی ظاهری من سامعه داریم، باصره داریم و مانند داریم. اما سامعه هرگز قصه نمی خورد که من چرا نمیبینم. باصره هرگز نمی نالد که من چرا نمیشنوم. هر کدام از این کار خودشو انجام میدن. در صحنه نفس ما هم همینطور است. واهمه هرگز نمی نالد که من چرا کار خیال انجام نمیدم. و به خیال عشق نمی ریزد که چرا من کار واهمه رو انجام نمیدم. این دوتا نگران نیستن که چرا ما کار عاقله رو انجام نمیدیم. در صحنه نفس، در درون ما هم کلون فی مقامه. این نمونه ایست از بهشت. مثل که فرشتگان اینطورن. حالا ما اگر از فرشتگان بیخبریم، از دستگاه خودمون مستحضریم. اینا هر کدوم راضیان به رضای الهی، هیچ کدامشون قصه نمیخورن و حسد هم ندارن. در بهشت جا برای حسد نیست، وگرنه همیشه غم است. در حالی که اصلا لا لغو فیها ولا تعصیب، از یک سو وقتی وارد سرزمین بهشت شدن، من الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حزن را بالقول المطلق از ما گرفت، یه همچه عالمیه. بنابراین با رزق کریم سازگار است. همه اونا مقدمه بود برای اینکه این رزق کریم معنا بشه. فموت لهم درجاتون اندرب بهم و مغفرتون و رزقون کریم. اینا رو میگن رزق کریم. اون رزقی که آمیخته با حسد است، به یک کسی یه مقدار دادن و این همیشه نگران است، زیر چشم به سهمیه دیگران مینگرد که رزق کریم نیست. این با کرامت روزی دریافت نکرده است. تو بحثای قبلی هم گذشت، کلمه کرامت از اون کلمات عظیمی است که در عربی است و در فارسی است معادل ندارد. اینه که میگن عربی عربی مبین است، برسان عربی مبین، به اینکه عربی اون توانمندی را دارد که حرفای دیگران را ترجمه کند، ولی لغات دیگر اون قدرت را ندارد که کلمات عرب را و عربی را تبیین کند. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. ما تو فارسی ناچاریم به تعبیر سیدن استاد چند کلمه را ردیف هم بکنیم تا به زحمت کلمه کرامت بفهمونیم. ما معنای کرامت به خوبی میفهمیم، ولی نمیتونیم بیان کنیم. وقتی میخوام بیان کنیم، ناچاریم از کبیر و از عظیم و از اینا مدد بگیریم، با 5-6 کلمه ردیف بکنیم تا به زحمت اونا رو بریزیم و بفهمونیم. اینم اگر یک معنای بسیط بخواهد به انضمام 5-6 کلمه خودش منتقل به ذهن دیگری بکنه، این مثل آب تو غربال آوردنه. شما یه استکان آب را بالاخره یه جا جمع میکنید و مینوشید، به سیراب میشید. این یه استکان آب رو بخواد تو غربال بریزید، این غربال ها چون منفذ داره و سوراخ داره، خیلی از اینا تو این سوراخ ها میریزه، نمش رو این بند ها میمونه و هرگز شما نمیتونید یه استکان آب رو تو غربال به دیگری منتقل کنید. 5-6 لفظ را که انسان کنار هم میاره، این الفاظ از هم جداست. یک مفاهیم این الفاظ از هم جداست. دو از غیره مسار کثرت عدد، هر مفهوم عین احده من آخر است، مفهوم از مفهوم دیگر جداست. این مفهوم ها از هم جدا، این الفاظ هم جدا. شما یه معنای لطیفی را بخواید با 5 مفهوم برسونی، چون اینها از هم جدا، تو این منفضا خیلی از اون لطایف میریزه، فقط روی این بندها میمونه. نمی از مفهوم کرامت را شما به دیگری منتقل کردی، هیچ ممکن نیست. لذا میگم بعضی از چیزا یدرک ولا یوسف از همین قبیله. چرا لا یوسف؟ برای که اون حالت وحدانی بسیط است، انسان میفهمه. او رو بخواد به دیگری منتقل کنه با یه لفظ که نمیشه، که ناچار 18 لفظ ردیف بکنه. این 18 لفظ همشون از هم جدا، بینشون خالیه، خیلی از این لطایف این وسطا میریزه، فقط رو بندهای نمی مستمع منتقل میشه. کریم از این قبیله، خدا خودش رو به کریم متصف کرده، قرآن رو به کریم متصف کرده، نبوت رو به کرامت متصف کرده به ماننده اون. این رزق کریم که در بهشت مار بهشتیاست از این قبیله که فرشته ها کریمن، بل عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول وهم بأمر یعملون، و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام برابر اون که در زیارت جامع آمده است همین وصف دارن. ما در زیارت جامع به حضور رحمین عرض میکنیم عباد مکرمون. اینه خب، پس برابر این رزق کریم طوریست که هیچ گونه حسد و رنج و دردی در بهشت ابقا نمی کند و راشه همون است که اشاره شد. والحمدلله.